اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بحث آسیب‌های جسمی گاهی مادرزادیه، مثل در رفتگی مادرزادی مفصل ران و گاهی در رفتگی ها عارضیه، مثلا از جایی میفته چرخشش نابجا بوده، غیر آناتومی حرکت بوده، یا تو بحث انفجارات بوده، آسیب های گوشتی، پوستی، استخوانی، چشمی، گوشی و مانند اینا میگیره. انشالله بحث تکمیلیشو انشالله مبسم. حالا در رفتگی مادرزادی مفصل ران گاهی اوقات به علت ایجاد ساختمان غیر طبیعی مفصل ران در هنگام تولد این بله گاهی اوقات علیکم السلام گاهی اوقات به علت ایجاد ساختمان غیر طبیعی مفصل ران در هنگام تولد این مفصل علیکم السلام دچار در رفتگی می شود. خوش آمد. علت پدید آمدن این نقص مشخص نشده. تو گروه پشتیبان اتاقهای زایمان و بخش که بعد بچه نمیارن، فوق تخصصهای ادراری نوزادان، دستگاه تناسلی نوزادان، چشم نوزادان، گوش نوزادان و یکی هم ارتوپدی و فوق تخصص مفصل زانو در نوزادان، اون میاد معاینه میکنه که میده این نوزاد خب مادرزادی ها مفصل رانش چی در رفته، تو محور خودش نیست، وقت جا میندازه، تصاحب فهمونی؟ پاش اینجور رو به عقب میده، یکی هم همجور بعد تنظیم میکنه جا میندازه. علتشونو دانشمندای فعلی نمیدونن، احتمالات مختلف هست. بعضیا میگن ژنتیک نقش، یعنی وراثت نقش مهمی در دررفتگی مادرزادی مفصل ران نوزاد داره. در دخترا هم این مطلب دررفتگی بیشتره، نوزادان دختر. در نوزادانی هم که به صورت بریچ یعنی با پا به دنیا میان، نوزادانی که با سر به دنیا میان طبیعیه، اما نوزادانی که با پاهاشون به دنیا میان نه بدتره، جنین دور زده این بدتره، اون سیر طبیعیش خیلی بهتره، چون همون اول حتی مایعات اضافی ششها تخلیه میشه رو به پایینه، با خود عضله واژن اینا که داره به دنیا میاد طبیعتا این ششهاش فشار میخوره، مایعات اضافی که تو شش رفته بیرون میاد. در سزارین اینطوری نیست. حالا نوزادانی که به صورت بریچ یا به صورت این که دور زده جنین بعد این با پا میاد، این مشکل بیشتره، یعنی در رفتگی مفصل ران چی عموجان بیشتره. گاهی در رفتگی در یک زانو مفصل ران، گاهی در دو زانو و گاهی در مفصل ران، مفصل ران این قسمت. علائم در رفتگی مادرزادی مفصل ران عبارت از محدودیت در انجام حرکات پای نوزاد می باشد. محدودیت در انجام حرکات پای نوزاد می باشد. اگر در همون نوزادی بعد از زایمان، گفتم در اون روزای اول چند تا متخصص معاینه میکنن کل بدن بچه رو، یه چکاپ میکنن، حالا یکیش هم همینه، اگر اون وقت جان اندازن در بعد از سن 3 ماهگی اغلب کوتاهی غیر طبیعی در پای مبتلا به در رفتگی مفصل ران دیده میشه. یعنی یکم اینجوری پاش جمعه، اخی پاش یکم بالاتر و میسه او پاش به زمینه، یعنی چی شد؟ مثلا بچه رو میخوای وایستانی یکم نیست کج بوده آجا از جای مفصل ران یکم کج، این از این کوتاه‌تر دیده میشه بعد از 3 ماهگی. درمان در مراحل اولیه از وسائلی به نام وزنه و مانند او استفاده میکنن به پاهای کودک به توسط این متخصص ارتوپدی یا فوق تخصصی ارتوپدی نوزادان انجام میشه تا سر مفصل ران در محل خودش نگه داشته بشه. با یه سری وزنها کشیده میشه دا. این روش به شرطی مؤثره که در ماهای اول تولد کودک باشه. اگر سن کودک بالاتر رفت بشه متخصص سرزانو هم نبردن، در بیمارستان هم گروه پشتیبان معاینه نکرد، دیگه با وسایل فیزیکی و فیزیوتراپی و مثلا وزنه و اینها درمان نمیشه، باید حتما عمل جراحی بشه و سر استخونا در محور خودش و مفصل در جایگاه خودش قرار بگیره. در سنهای بالاتر هم بحث نوجوانی و جوانی هم بازم عمل جراحی دیگه کارساز نیست. بهترین کار در این مورد تشخیص در رفتگی مفصل ران در همان زمان تولد و درمان زود هنگامه، یعنی تا قبل از 3 ماهگی، مخصوصا هفته اول نوزادی بهترین زمان برای تشخیص و درمان. به صورت فیزیکی قشنگ میتونه جا بندازه. گفتیم پس در رفتگی ها در بحث مفصل و اینها گاهی مادرزادیه، یکم توضیح داره، گاهی عارضیه. حالا در رفتگی عارضی جاهای مختلف بدن که مفصل داره در همه اونجا احتمال در رفتگی هست. مثلا یکیش در رفتگی شانه هاست، در رفتگی شانه ها. کل این مفصلا در بدن 3 تا علامت داره. مفصل در رفته 3 علامت دارد. علیکم السلام، خوش آمد. 1، ظاهر و شکل غیر طبیعی مفصل. 2، تورم و کبودی در اطراف مفصل. 3، معمولا درد شدید، مگر اینکه همون مفصل قبلش چند بار در رفته باشه که عصبا آسیب دیده باشه، اون وقت درد نداره. پس ها فهمونی مؤمنان، مثل کسایی که اضافه وزن خیلی بالا دارن چند بارن مچ پاشون در میره، کفش پاشنه بلند هم داره، با کوچکترین فراز و نشیب زمین یا لبجو اکثرا مچاشون چند بار در میره. اولاش درد خیلی شدیده، بعد کم کم اون مویرگای عصبی که از بین رفت درد دیگه نداره، اما دائما یاتاقان میزنه، بربره این خورد میکنه به اصطلاح مکانیکی. خب این 3 تا علامت. حالا در رفتگی سرشونه، در رفتگی مفصل شانه، سر استخوان بازو، اینجا سر استخوان بازو سرشونه، اینجا اینه بهش میگن هومروس. هومروس که در گودی استخوان کتف، علیکم السلام، که در گودی استخوان کتف قرار داره، اینجا که کتفه، بعد اینجوری که دستم میکنم، اینجا که کتفه، اینجوری به این حالت دایبی، مفصل زیر این قرار داره، اینجا مفصل زیر این قرار داره، سونای سرشونه، و به آسانی به سمت پایین داخل جابجا میشه. در رفتگی معمولا بر اثر افتادن بر روی دست در رفتگی شانه ایجاد میشه. کپسول مفصلی پاره میشه و سر استخوان از قسمت پارگی به بیرون میلغزه. ببین اینجا حواست پرت بود، پا لب جوب گیر کرد، رو دستت افتادی مامان. اما گاهی پارگی ها به خاطر ناشی از انفجاراته، احتراق هاست. یک کم چهارشنبه توضیح دادم هفته قبل، یک کم هم امروز توضیح میدم به مناسبت چهارشنبه سوری آخر سال، یک کم ساعت کنید اونا توضیح میدم. پس گاهی به خاطر اینکه همجور ناسن، غیر عمد، سهون، قفلتن میفته و خیجوری پارگی قشای مفصلی میشه. حالا چه ویژگیایی داره در رفتگی مفصل شانه و سر استخونم از قسمت پارگی به بیرون بلغزه؟ یک، طول دست دراستر از این دست دیگه میشه، این دست در رفته طولش دراستر از این دست دیگه میشه، ظاهرش غیر طبیعی میشه. قادر به حرکت دادن شانه خود نیستیم وقتی که در بره، مخصوصا به طرف عقب نمیتونی شونه تو تکون بدی به طرف عقب، اینجا باعث آسیب به اعصاب و بافتهای اطراف مفصل سرشونه میشه. اینجا باید شانه آسیب دیده رو در راحت ترین وضعیت ممکن نگه داری، با استفاده از بالش، با استفاده از بالش. دیدی چی شد؟ با استفاده از بالش که زیر بغلت قرار میدی مؤمنا، این دیگه حرکتش نمیدی، توی وضع ثابت نگه در ساکته. بعد حالا میریم پیش متخصص ارتوپد، خب که مفصل در رفته سرشون رو چکار کنه مؤمنا؟ جا بندازه. دیگه اونجا اون متخصص با بانداج قشنگ چکار میکنه مؤمنا؟ هم مفصل اول جا میدازه، بعد با بانداج هم میبنده که در رفتگی احتمالی به خاطر چرخش نامورد یا بیجا با عدم رعایت آناتومی حرکتشونه پیش نیاد دوباره، یعنی دوباره در رفتگی تکرار نشه مؤمنا. اما گاهی این در رفتگی ها و پارگی ها به خاطر آسیب های عمدیه که فرد به خودش و اجتماع میزنه، عمدن. لذا روز چهارشنبه تذکراتی دادیم، حالا بقیه تذکرات. در روز چهارشنبه گفتیم که مراسم چهارشنبه سوری ذاتاً کار لغویه و خلاف عقل و خلاف علم و خلاف دینه و سبب آسیب به خود و دیگرانه و اذیت خود و دیگران هر دو حرامه و علامت دو بیماری روانیه، هم سادیسم که دیگر آزاریه، هم مازوشیسم که خود آزاریه. حالا در ادامه صحبتمون میگوییم پیامدهای استفاده از مواد محترقه در شب و روز چهارشنبه سوری هفته آخر سال، چون مواد محترقه از درجه اشتعال بالا و از درجه انفجار بالا برخوردار هست، پیامدهای سوء فراوانی برای فرد و اجتماع دارد. یک، ایجاد درد. علیکم السلام. ایجاد درد در فرد و در اجتماع پیرامون این مراسم. دو، ایجاد رنج و استمرار رنج در فرد و یا افراد آسیب دیده. رنج الکی هیچ ثوابی هم نداره، چون چنین رنجی ناشی از حماقت عملی. سه، انواع سوختگی ها از درجه یک، درجه دو، درجه سه، جزغاله بشن، کباب بشن، یا پوستشون بسوزه، یا موشون بسوزه، موی سر، موی بدن، حتی موی موجه. ما از این هر کدوم بحث های پزشکی داره دیگه، ما نمیخوایم فوریت های پزشکی بگیم. بهترین کتاب فوریت های پزشکی یا اورژانسی، چاپ فوریت های پزشکی اورژانس تهرانه. کتاب های دیگه هم هست، مثل ما زمردیان که سعی دیگه، من 6-7 مدل کتاب های مربوط به اورژانسی تو خونه دارم، ولی میگم تو همه اینا بهترینش تا حالا مال فوریت های پزشکی اورژانس تهرانه. 200 خورده بیشتر صفحه هست، همش هم مطلبه. حالا این یه مطلب، این شماره 3. شماره 4، نقص عضو، کوری دائمی، کری دائمی، رعشه یا ضعف اعصاب دائمی، سوت سر دائمی، نه همجور دائم بده. پس نقص عضو یکی از پیامدها و اثرات سوء مواد محترقه و مواد انفجاری. چشم مطلب یادتون نره. مطلب پنجم، انواع پارگی ها، پارگی و شقاق پوست، پارگی عضله، پارگی تاندونا، لیگمان ها، حالا مباحث خودمون، پارگیه که بحث مفصل بود، درست مومن ها که در سرشونه یکم توضیح دادم، فرارای نابجا، فرارای نابهنگام، حرکات نسنجیده، ادا اطوارای بی عقلانه توی این مراسم چهارشنبه سوری یا فراوانه، یکی دوتا نیست. هم مطلب ششم، انواع جراحت های سطحی، نیمه سطحی و عمقی. اصل مطلب چهارشنبه و امروز یادتون نره، گفتیم شادی باطن، شادی که ناشی از حماقته، هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. شما هم جو بدری سوزن تگت به خودت بزنی، حوام هم کخ داری خودت عزیزم، حوام بعدی اول بحث درمانه. آدم میره تزریقات، اونم طبق نظر پزشک با دوزش خاص، حالا دارو تزریقش، اما همجور آدم پیش خودش باید سوزن بزن، نوک چاقو بزن، نه همه حرامه. مثل چی میگیم خالکوبی حرامه؟ چون خود آزاریه، فیگور و پرستیج کاذبه، حرامه. تاتو هم باشه ابروهاشون جو میگن تاتو میگن زنا، اونم حرامه چون خود آزاریه. حالا اینجا هم خودش عجل میکنن بقیه رو، هم خودش مجروح میکنه هم دیگران. چنین جراحتی اصلا ثواب نداره، همش نقمت و عذابه، هم دنیا هم آخره. اینم شو شماره 6 که انواع جراحت های سطحی، نیمه سطحی و عمقی. مطلب هفتم، تا تو بحث شنیداری و شنوایی ایجاد انواع آلودگی های صوتی، یعنی شما پیش هر متخصص گوش و حلق و بینی و هر متخصص مغز و اعصاب بری ها، میگه آلودگی های صوتی داره با هر دین و مذهبی که باشه. بفهم تو دین ما قهقه مکروهه، جیغ و داد زدن الکی مکروهه، تا چه برسه آلودگی صوتی که برخواسته از ناهنجاری های اخلاقیه و رفتارهای منفیه. به طریق آن اولا چی هم کراهت شدید داره، بعد آسیب جسمی پیدا کنه، پرده گوش سماخش پاره شه، خب گاهی با عفونت داخلی پاره میشه، اونم جایز نیست. مریض شدی باید میرفتی عفونت گوش داخلی تو درمان میکردی، نبذاری پاره شه، اونم حرامه. یا اینکه با مواد محترقه یا انفجاری گوش خودش کر کنه یا گوش دیگران کر کنه، زرنیخ یا اکلیل یا سرنگ و مانند اینا زیاد بزنه، بعضیشون خرج میدونن خمپاره اینا میذارن، بعضیشون تی ان تی میذارن، این ادپتور رو در میارن. پس هفتم چی شد عمو جان؟ آلودگی های صوتی. هشتم، انواع بیماری ها و ناراحتی های ریوی میاره، بحث آس، بحث تنگی نفس، بحث برونشیت حاد و مزمن، بحث نارسایی های تارهای صوتی توی حنجره. حالا اگر این مواد محترقه ترکش هم داشته باشه بخوره به این ریه فوقانی، به صد، یا به این گلوش بخوره، به نای حنجره، بفهم آسیبا بدتر میشه. مطلب نهم که در بحث آلودگی صوتی تذکرم دارم، انواع ناراحتی های شنوایی میگیرن. مثلا پرده سماخشون حالت دیاپازونی میشه، دائما ارتعاش داره، دائما امواجی میشنوه که او رو ناراحت میکنه، روز و شب گاهی سوت سر دارن، همیشه تو ذهنش سوت، همیشه سوت سر دارن، نه فشار خونش خیلی بالاست، نه فشار خونش خیلی پایینه، نه مجرای استایش گوشش بسته شده، نه خاطر اینکه پرده سماخ گوشش دائما حالت دیاپازونی گرفته به خاطر انفجار و مواد محترقه، این همیشه در اذیت. مطلب دهم، گاهی اون سه استخوانی پشت پرده سماخ آسیب می‌بینه، بحث آرتروز در قسمت سه استخوانی، حالا اینا بمونه، و عدم تعادل مایعات گوش داخلی، اونا دیگه همه میگیم ناراحتی‌های شنوایی که شماره 9 بود. شماره 10، ناراحتی‌های بینایی. ناراحتی‌های بینایی خیلی آسون سطحی باشه، موجش بسوزه، روی پلک شکم بسوزه، اگر نه کباب بشه، یعنی بشره و لایه مالپیگی و لایه عمقی‌تر پوست مثل درم و آندودرم، خب اینجا اینا بسوزه، سوختگی شماره های 2 و 3 بشه، کمینی پلکش چی میشه؟ عمو مچاله میشه. حالا مچاله شد، یا رو به بیرون مچاله میشه یا رو به داخل مچاله میشه. رو به داخل مچاله بشه دائما این موجهاش مثل خشخش خش میندازه، دائما اشکش میاد، میسوزه، ناراحته، این پلکی مچاله شده رو به تو. رو به بیرون مچاله شده، دیدی بعضی جوان و بچه ها از اطفادم میان پلکشون اینجوری برمیگردونن، اگر دائما بدون پلک باشه، اصلا این پلک نعمتای خداست، اگه این پلک نباشه آدم کور میشه، چون دائم نباید تابش بخوره بیش از اندازه، نباید تابش بخوره بیش از اندازه، نباید جریان هوا بخوره، چه سرد، چه خوش، چه گرم، چه خشک و گرم، این کوری میاره. لذا متخصص بزرگوار مثل آقای دکتر سمیعی فوق تخصص جراحی چشم، او با او سمیعی مغز و اعصاب فرق میکنه، دکتر سمیعی فوق تخصص جراحی چشم، ایشون میفرماید نبودن پلک چشم نابینایی چشم میآورد. خب مطلب یازدهم، یه سری بیماری های روانی میاره که از پیامدهای استفاده از مواد محترقه است و یا علامت اوناست. یکیش چیه؟ 11 سادیسم، چهارشنبه توضیح دادم. 12 چیه؟ مازوشیسم، خود آزاری. سادیسم دگر آزاری، مازوشیسم خود آزاری. 13 استراب، دلهره میاره چه در خودش چه در دیگران. زن حامله سقط جنین میکنه به خاطر این دلهره. حالا خون جنین هم به پای گردنت میافته. علیکم السلام. درست مومن ها دیه اون هم باید بدی، دیه آسیب به زن حامله، دیه جنین چند ماه است. 14 هم بحث ضعف اعصابه برای خودش و دیگران و یا تشدید اونها. 15 هم بحث استرس، فشار روانی و ازدیاد فشار روانی در خود و در دیگران. بذار هیجانات کاذبه، هیجان مثبت نیست، یه نوع لودگی و پوچگرایی و خوچیگری و پانکیگری و آتش پرستی و از این اطوارای قدیم و جدید از سنتای جاهلیه. چه سنتای جاهلی قدیمی مؤمنان، چه سنتای جاهلی مدرنیته. اون مثلا قرب و شرق زورش میرسه، هی الکی دولخ میکنه، دود میکنه، گرد خاک و انفجارات میکنه، به بمب‌های هیدروژنی مثلا یا اتمی مثلا نوترونی مثلا یا اورانیوم ضعیف شده یا بمب‌های فسفوری مثلا یا بمب‌های ناپال یا راکت یا موشک. حالا اینم اندازه خودش تا قدچس، اندازه خودش دولخ میکنه تو محل یا تو فامیل اینا با هفت ترقه و با نارنجک و با زرنیخ و اینا. هر دوش چی همو برخواسته از هوچیگری و داد و بیدادهای الکیه که ایجاد رعب کاذب و ترس کاذب میکنه. یعنی ضریب فشار روانی در فرد و دیگران بالا میره. چرا؟ چون هیجاناتش هیجانات مثبت نیست. میگه آدم آزاده که انرژیشو به هر نوع تخلیه کنه، حرامه. نیرو و توانداری باید درست به کار بگیری، حسن استفاده کنی. نیروی و توانت زیاد هست، در انجام کارهای مثبت باید بیشتر اقدام کنی، نه در ولنگاری و هوچیگری و پوچگرایی. اینم مطلب 15 که بحث استرس. مطلب 16 در خودش و در دیگران ازدیاد ضربان قلب میکنه، یعنی آریتمی قلب میاره، تپش قلب میاره. مطلب 17 هم که همون بحث سادیسم و مازوشیسم بود که هم خود آزاری هم دیگر آزاریه. مطلب 18 هم خونریزی های مختلف از جاهای مختلف بدن به خاطر موج انفجار و یا ورود اجسام خارجی از مواد محترقه یا اشیاء پیرامون به هر جایی از بدن شخص و یا اشخاص که بخوره. اینجا سبب شکافتگی و درز و جراحت و سپس خونریزی میشه. طرف خون کم میکنه، طرف خونش آلوده میشه، طرف گاهی منجر به مرگش میشه. اگر وریدهای اصلی عمقی و یا شریانهای اصلی عمقی قطع بشه، منجر به قتل این میشه، اصلا به اورژانس نمیرسه. مطلب 19 اگر انفجارا شدید باشه، زرنیخش مثلا یا C4ش مثلا یا TNTش مثلا یا سرنج و اکلیلشو مثلا نسبت مساویشو بیشتر بکنه، سبب میشه که بعد از انفجار اصلا او عضو له میشه، اصلا نمیشه دیگه ما پیوند استخون بزنیم یا پیوند عضله یا پیوند پوست بزنیم به خاطر انفجار شدید و سوختگی شدید. اصلا او عضو له میشه. له میشه یعنی چیزی نیست تا ما بخوایم پیوند بزنیم. جزغاله میشه دود شده رفته، حالا چجور مچ دستش برگردونی یا مچ پاش در اثر انفجار زیاد که زرنیخ زیاد ریخته، اصلا مچ پاش پریده له و لورده شده، اصلا دیگه پیوند استخوان و عضله و پوست نمیخوره. 90% این انفجارات قابل جراحی نیست، یه 10% ته تقار میمونه در انواع تکنیک های جراحی یا جراحی کارنت، اونم دیگه دو جلدش مؤمنا مطالعه کنید، دکتر ایرج فاضل و 6 تا دکتر دیگه هم، 7 هم خانم دکتر فهیم است که اونجا بحث جراحی کارنت با ترجمه کامل دو جلد قطوره و تکنیک های جراحی. حتی تو تخصصی ارتوپدی و پاتولوژیست میگن این دستت مثلا الان ماده منفجر شد یا کسی پرت کرد، این شست دستت که بپره، انگشت شست دستت که بپره، میگن 50% کارایی دستت از کار میافته. این شست هم که خدا داده نعمت بزرگ خدا، این دستت این یکی نباشه میخوای حالا خواهی بنویسی؟ یالا بنویس. خواهی خیاطی کنی؟ خیاطی کن. خواهی مسواک بزنی؟ مسواک بزن. خیلی سخته هم همچنین جزئی و کلی هرچی دوست داری بود. این شست خیلی کارایی داره، لذا تو کتابای تخصصی مؤمنان میگن 50% کارایی دستی مؤمنان مربوط به شست دسته. حتی بعضی دکترها که اسم شریفشون رو نمیشتم، مثل دکتر صالحی متخصص جراحی عمومی، ایشون هم همین مطلب فرمود. یا تو بحث این که گفتم اگر عضو له بشه 90% دیگه نمیتوان پیوند عضو داد، مثل دکتر مظفر فوق تخصص جراحی عروق، فوق تخصص جراحی عروق. مطلب 20 که چند مطلب رو توی همین شماره 20 گفتم، آسیبای عصبی روانی روحی و مالی می آورد برای فرد و خانه و خانواده و در کلان کشوری برای کل جامعه. همیشه هزینه درمان بیشتر از پیشگیری بوده، هزینه اضافی به نوع هزینه اضافی تصاعد هندسی بر بودجه بهداشت و درمان کشور تحمیل میشه. خب چرا این غلط کاری رو کنید که هزینه درمان الکی بره بالا؟ هم خانه و خانواده ها دوچار مشکل شن، هم یه هزینه اضافه بر کل بهداشت و درمان کشور تحمیل بشه. این خلاف عقل جمعیه، این خلاف آکادمیک علومه. تعاون باید بر بر و تقوا باشه، نه تعاون بر انهدام خود و دیگران. این انفجارات مواد محترقه و مواد آتشزا سبب دوئیت ها میشه، سبب درگیری ها میشه، سبب هتک حرمت ها میشه، حرمت شکنی رواج پیدا میکنه. تصور فرمودین؟ یعنی کیف کاذب به نوع حرام میشه، یعنی از اذیت دیگران قه 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 میخنده کیف میکنه. این فرق چه فرق میکنه با جونه برای غربی و شرقی که اجنب بیگانگانم؟ از اذیت ملت ها و یا ترور ملت ها کیف میکنم، کیفشون کوکه به شرارت. شخصی که قهقهش کاذبه از اذیت دیگران کیف میکنه، اندازه خودش تا قوچه است. پس هم آسیبای مالی میزنه، آسیبای روحی میزنه، یعنی طرف رو از روح الایمان بیرون میبره، عدو اطفر آتیش پرستا رو در میاره، سیکای هند رو در میاره، مجوس قدیم رو در میاره، جهان مدرنیته فعلی رو در میاره، تو بخش جنگ های منطقهی و یا جهانی و یا ایجاد انواع جنگ های اول و دوم و سوم هم که میخوان ایجاد کنن، جنگ های جهانی همش مثلا مسخره‌بازی هست. سر فیگور گرفتن های الکی برای یک دیگر و حب دنیا و اسکنه، شما چای نفت کشف کردی دیگه چرا سلطه نفت داری؟ خب مثل آدم از نفت استفاده کن، معاملات و داد و ستدتون مناسب باشه، اما سلطه نفت چیه؟ که به خاطر این نفت جهان رو با آتیش بکشونی و هم دیگه رو لته پار کنی. الان شرکت هفت خواهران نفتی که تو آمریکا هست، مؤمنا هر هفتاشون هم صهیونیستن، این سلطه نفت اینا ما آتیش درست کردن تو منطقه. اگر تو منطقه خاورمیانه نفت نبود که این همه اختشاش نبود. چرا در سوئیس، در سوئد، چرا اونجا اختشاش نیست؟ چون نفت نیست، دریا هم نداره. تمام این مسخره بازی تو خاورمیانه، میخوام حب دنیا و حب اسکنه بگم. جنگ جهانی اول درست کردن، جنگ جهانی دوم درست کردن، جنگ جهانی سوم هم میخوان درست کنن. همین یهودی های نجات پرست مظلوم نمایی میکنن طبق فیلم های هالیوودی، جهان با آتش سوختگی و سوزانندگی کشوندن. دیدی بحث روحی، یعنی مردم رو از روح متعالی افت میدن، میشه روح وابسته دلبسته به دنیا. دیدی آسیبای روحی یک کم توضیح دادم، خب آسیبای روانی یه چند تاش توضیح دادم، انواع آسیبای روانی مثل مازوشیسم و مثل سادیسم و مثل استرس و مثل استراب و که در رسته بیماری های اعصاب روانی یه چند تا توضیح دادم. انواع آسیبای عصبی مثل ضعف اعصاب خفیف، متوسط و یا شدید، و یا تو اعصاب و روان مثل افسردگی های عادی و افسردگی های درونزا. میدونی کسی که عضوش له بشه یک عمری پژمرده و افسرده است؟ با این دست و پای چلاق یا کنده شده، یا با این چشم یک لامپی که یک قلوب چشمش پریده و یا چه پلاستیکی تو اینجاش کردم، یا چشمش آسیب ببینه با نخهای بخیه 0-10 که با چشم عادی اون نخهای بخیه نمیبینی، زیر میکروسکوپ متخصص چشم 16 بخیه میزنه، وقتی که این پرده روی قرنیه آسیب میبینه 16 بخیه ریز میزنه. اینو آقای بزرگوار دکتر سمیعی فوق تخصص جراحی چشم فرموده تو بحث آسیبی که به چشم میرسه، ایشون فرموده که نخ 0-10، نخ 0-10 که نخ بخیه تخم چشمه که با چشم زاری هم دیده نمیشه، زیر میکروسکوپ پیوند قرنیه انجام میشه با 16 بخیه ریز. حالا خدا چشم سالم بهت داده، حالا با دست خودت چشم خودت یا چشم دیگه هم آسیب بزنی، این عقله؟ این علمه؟ این شادی حلاله؟ این شادی عقلاییه؟ این شادی علمیه؟ هیچ کدوم نیست. اینا ولنگاریه، حماقته، هوچیگریه، پانکیگریه، قسمی از اقسام کارهای کثیف شیطان پرستیه، یا گروه های سلفی و وهابیه. مسلم میکنه، چش در میره، گوش میبره، بینی میبره، لبا رو قطع میکنه، سر میبره، این مسخره بازی ها. همه اینا به دیکته یهوده. اگر شمر و ابن زیاد و یزید و یه غلطی میکرد به دیکته یهود بود، زمان ما هم همینه. هر خبیثی کشته میشه یا هر گروهی از خبیثا متلاشی میشه، باز مثل قارچ یه خبیث دیگه میکارن. همه زیر سرنخ یهوده، یعنی ترویج ابلیسگری، ترویج کارهای شیطانی. این مسخره بازی هم تو چهارشنبه سوری یا چه شب چه روزش همه از القاعات شیطانیه. انسانهای عاقل این کارو نمیکنن. تو بحث خانه و خانواده دو کلمه بگم، گاهی همین کارا میاد تو بحث خانه و خانواده. مثلا پدر یا داداش بزرگ یا مادر میره از این منور بوته جمع میکنه یا تخت جمع میکنه و میره تو حیات خونش، یا این داداشی یا اون داداشی میره هفت ترقه میخره، زرنیخ میخره تو حیات خونه، تو آشپزخونه. اینا این یکی از این فره، زردی من از تو، من قرمزی من از تو، چه این چیزا میگن الان یادم نمیاد. خب سر چیزا اتوار مجلس آتش پرستو دارم. برای مثلا میبینی یک کسی شوخی نابجا میکنه دیگه، یه فشفشه مثلا میندازه، یه دمه هفت ترقه میندازه، حالا این لباسش که گار میگیره. اصل کار غلطه. این چرف چرندی که بعضی دکترها میگن مثلا لباساشو کوتاه باشه، مثلا شورتک بروشه یا شلوارک، اصل کار غلطه. لباسش کوتاه باشه بپره یعنی چی؟ اصل کار غلطه. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ مثل اصل کار تبلیغات سو غلطه که در لباسهای زنانه یا مردانه، یا از اینجا لخ میکنه یا از این پایین کمی پیرنش میده بالا که این پایین تنه آنش دیده بشه. ها یعنی چی؟ شوخی نمیگم اینا تو مشهد ها چی شده ها پر شده، کاری پشت ویترین ها میذارن، کاری لباس مردانه زنانه میخری روی پلاستیکشه. اصل کار غلطه، نه اینکه حالا یک کم بالاتر باشه یک کم پایین‌تر، اصل کار غلطه. اینکه بعضی دکترها نمیخوان اسمش رو ببرن چون حرفاش خوب بود، یکیش بد بود. اینکه میگه لباس کوتاه بشه، اصل کار غلطه، لغوه، ناهنجاریه. شما باید اصل کار رو مردم معن کنی. اینم مؤمن مانیکا. حالا تو بحث خانواده خواستم این چند کلمه رو بگم. تو روایات شیعه میگه دوستید که واقعی باشه با زبونت خانم و خانواده رو آتیش نزن، سختگیری نابجا نکن، اینا سوزندگی داره. تخریب شخصیتی و تحقیرش نکن در مقابل اعضای خانواده و فامیل، اینا آتش میزنه زن رو. بلکه وقتی تنها با خانومت هستی ابراز کن محبت رو بهش، بهش بگو دوستت دارم. این تو روایت شیعه مسئله شیعه جلد 14، کتاب های دیگه هم هست. ولی این دوستیت که ابراز میکنی واقعی باش. نشونه واقعی بودنش چیه؟ نیازهای شرعیش برآورده کنی، چه مسئله جنسی چه مسئله واجب و نفقه. وقتی هم خدا بهت وسعت رزق داد، تو هم وسعت رزق بزنه بچه بدی، اینا تو عمل نشونه دوستیت. جلوی دیگران چه فامیل چه غیر فامیل هیچ وقت زن بچه تو تحقیر نکنی، سبک نکنی، نکوبی، سرکوب نکنی. این نشانه ایه که واقعا دوستی تو دوستی واقعیه. وقتی با اولادت به ناموست میگی دوستت دارم، دوستیت واقعیه چون تو عمل نشون دادی. فصل فهمیدین؟ به زن نظر روانشناسی بالینی همیشه زن دوست داره که احساس محبوبیت همیشه در زنا هست، چه دخترت چه عروست چه ناموست زنت، مادر جان، عمه، خاله، عمه، مادر بزرگ، همه احساس محبوبیت. یعنی بدونه تو دل فامیل، تو دل شوهر، تو دل اولاد جا داره، نه اینکه مات شده، نه اینکه حذف شده، نه اینکه فاکتور گرفته شده. پس از نظر روانشناسی تخصصی خانواده خب احساس محبوبیه، این مال زن. مال شوهر چی عمو جان؟ احساس مقبولیه. لذا زنای عاقل نباید شوهرشون رو بکوبن، نباید شوهرشون رو تحقیر کنن، نباید بی اعتنا به شوهرشون باشن. وقتی شوهر میخواد از خونه بره بیرون باید به استقبالش برن بدرقش کنن، وقتی میاد به خونه به استقبالش برن بدرقه کنن. شوهر پدر بدون مقبولیت داره در خانه و خانواده پیش زن اعضای خانواده جانفشانی میکنه، نه انفاق کنه، همیشه ایثار میکنه، نه واجب و نفقه یا مستحب و نفقه، ایثار میکنه. این حرف هم چی میگم؟ فقط شوهر پدر احساس مقبولیت کنه، جانفشانی میکنه، ایثار میکنه. ما این احساس مقبولیت شوهر و پدر رو از بین نبریم. بذار شوهر حتما به خانومش بگه دوستت دارم، زن حتما به شوهرش بگه به تو افتخار میکنه. ایشالله بقیه مطالبم تا شماره 4 ایشالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.